ساعت 11 و 27 ثانیه. طبق معمول هر روز این ساعت علاقمندان به کتاب گویا آماده هستند تا زورقی خیالی دیگر بشنوند به مدت 15 دقیقه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. مؤسسه حقوقی، اثر جان گریشام، کتابخوان ایوب آقاخان. قسمت 12. نیتان لایک پرسید: این موضوع رو از کجا میدونید واشر؟
عوض کن، ما منابع خیلی خوبی هر جا که تو بخوای داریم. ضمناً تعدادی از افرادمون رو تو جزیره پخش و پلا کرده بودیم. ما کارمون رو به نحو احسن انجام میدیم.
بدیهیه.
سخت بود واشر؟
نه. چه سوالیه. کارمونو با تمام مهارت بدون جلب کوچکترین سوءظنی انجام دادیم.
اون بومی چطور وارد ماجرا شد؟
خب ما ناچار شدیم آزار طبیعی جلوه بدیم.
مقامات جزیره چی گفتند باشر؟
کدوم مقامات؟ اونجا جزیره خیلی کوچیک و آرومیه. ولی 3 سال گذشته فقط 1 قتل و 4 حادثه در عین غواصی داشتن. تا اونجایی که به اونا مربوط میشه این حادثه هم یک حادثه ساده دیگه است، تصادف. 3 مرد جوان خیلی تصادفی غرق میشن. همین بس.
FBI چی میگه؟
من چه میدونم چی میگه.
ولی تو گفتی یک منبع اطلاعاتی عالی اونجام داری.
همینطوره. اما راستش در حال حاضر قادر به پیدا کردنش نیستیم. تا دیروز خبر جدیدی به دستمون نرسیده. افراد ما هنوز تو جزیره هن، هنوز هم متوجه چیز غیرعادی نشدن.
خیال داری چند وقت دیگه اونجا نگهشون داری؟
فقط چند هفته دیگه.
اگه FBI یهو بیاد اونجا چی کار میکنید دوشر؟
ما از نزدیک مراقب اعمالشون هستیم. از زمانی که پاشون از فرودگاه میذارن بیرون زیر نظر میگیرمشون. بعد اونا رو تا اتاقای هتلشون تعقیب میکنیم. شاید حتی به مکالمات تلفنیشون تو اتاق گوش بدیم. اون وقت نه تنها از صبحونهشون مطلع میشیم، بلکه از حرفا و گفتگوی اونا آگاه میشیم. نت برای هر کدوم از مامورای FBI 3 نفر از افرادمون رو در نظر میگیریم. حتی وقتی که میرن دستشویی از این کارشون باخبر میشیم. نگران نباشون، ما ادراکی پیدا نمیکنن. من بهت گفتم کار ما خیلی تمیز، خیلی تخصصی و عالیه. تضمین کردم مدرکی علیه ما وجود نداره. خونسرد باش.
حالم از این اوضاع به هم میخوره.
تا خیال میکنی من از این کارا خوشم میاد؟ ولی دوستاشی چه کار دیگه میکردی؟ میذاشتی اونا برگردن به کارشون ادامه بدن در حالی که تمام اسرار شرکت رو فاش کرده بودن؟ ما باید به پشت یک صندلیمون تکیه میدادیم، واکنشی نشون نمیدادیم. بس کن ولی تو رو خدا، همه ما آدمیم. من هیچ میلی به انجام دادن این کار نداشتم، اما لازارو دستور این کارو داده بود. اگه خیال جر رو بس با لازارو رو داری آزادی. اون وقت به زودی جسد تو رو هم کنار همون ساحل پیدا میکنیم.
اون دو تا مرد جوان هیچ نیت خوبی نداشتن، پا در کاری گذاشته بودن که اصلا نتیجه خوبی برام نداشت. اونا باید ساکت میموندن، باید حرف نمیزدن، اونا باید رانندگی اتومبیلای قشنگشون رو ادامه میدادن و نقش وکلای سرشناس و پرنفوذ رو بازی میکردن. این آقایون به جای این کارا یهو پرهیزگار شدن.
نیتان لاک سیگاری روشن کرد، دود غلیظ آن را به سمت دوشر از دهان بیرون داد. هر سه نفرشان برای مدتی در سکوت نشستند و دود سیگار بر روی سطح میز کار رئیس پلیس سابق نیو اورلان پخش شد. دوشر نگاهی خشمگین به چشمان سیاه لاک انداخت اما چیزی نگفت. اولیور لامبرت ایستاد و نگاهی به دیوار سفید کنار در انداخت و پرسید: برای چی می‌خواستیم ما رو ببینیم؟ دوشر نفس عمیقی کشید و گفت:
شیکاگو دستور داده منزل همه کارمندان جوان و تازه کار شرکت رو تحت نظر بگیریم. مرحله اول نصب میکروفون.
لامبرت رو به لاک کرد و گفت: دیدی همین موضوع رو بهت گفته بودم نه؟
حتی این فکر از من نبوده. اونا به انجام این کار اصرار دارن، خیلی اظهار نگرانی میکنن، خیال دارن احتیاط بیشتری خرج دادن. به هر حال نمیشه سرزنششون کرد. نه؟
فکر نمی کنی داری تا اندازه این مبالغه می کنی دواشر؟
نه چرا، من خودم فکر کنم این کارا غیر ضروری، اما چیکار کنم؟ شیکاگو این فکر رو نمی کنه.
چه وقت؟
هفته بعد، چند روز بیشتر وقت نمی گیره.
تموم خونه ها رو؟
این چیزیه که اونا دستور دادن.
حتی خونه مکتیر؟
حتی خونه مکیار. من خیال میکنم ترانس دوباره سعی خودشو میکنه، ممکنه این بار از تازه ترین کارمند شروع کنه.
امروز صبح با مکیار ملاقات کردم، اون قبل از من رسیده بود اینجا.
نه میدونم، ساعت 5:32 بود.
رفت و آمد وکلا به دفتر کار میچ تا اواخر عصر ادامه یافت، به طوری که سرانجام نیمی از شرکت با کتابچه های ویژه خود به دیدن او آمدند و هر یک از آنها سرمشق‌هایی به میچ دادند و برای ملاقات های هفتگیشان با او زمانی را تعیین کردند. دست کم 6 نفر از آنها به میچ یادآوری کردند که هیچ کدام از اعضای شرکت تا به حال در آن امتحان مردود نشده بود. هنگامی که منشی میچ در ساعت 5 با او خداحافظی کرد و رفت، میز کار کوچکش به قدری پر از جزوه و یادداشت و کتابچه های قطور درسی شده بود که یک شرکت کوچک هم که از 10 کارمند تشکیل شده بود قادر به مطالعه و بررسی آن اوراق و اسناد نمی شد. میچ که قادر به حرف زدن نبود، تنها به این اکتفا کرد که لبخندی به نینا هاف منشیش بزند و دوباره به سراغ کتابچه اول که والی مشاور آزمون وکلا برایش آورده بود برگردد. 1 ساعت پس از رفتن نینا، فکر خوردن غذا به ذهنش آمد. سپس برای نخستین بار بعد از ساعت 12 به فکر ابی افتاد. تلفن را برداشت و به او زنگ زد و گفت: عزیزم، من هنوزم نمیتونم بیام خونه.
اما من دارم شام میپزم.
میچ با صدایی نسبتاً کوتاه پاسخ داد:
خب بذارش رو اجاق گاز بمونه عزیزم. ها؟
سکوتی حکم فرما شد. ابی پس از لحظاتی با جملاتی آهسته و دقیق پرسید:
کی برمیگردی خونه؟
تا چند ساعت دیگه؟
اما تو تمام روز تو اونجا بودی.
درسته، ولی هنوزم کار زیادی دارم ابی.
این اولین روز کار توه.
اگه حضار برای تعریف کنم بعید میدونم باورت بشه.
ببینم تو حالت خوبه؟
بد نیستم. میام خونه، میام میبینمت عزیزم.
صدای موتور اتومبیل داچ هندریکس را از خواب بیدار کرد و او از جایش برخاست. مانع جلوی در بالا رفت و نگهبان در کنار آن ایستاد تا آخرین اتومبیل پارکینگ نیز آنجا را ترک کند. اتومبیل کنار او ایستاد و میچ گفت: شب بخیر داچ.
شما تازه داریم میرین خونه؟
هیچ، روز پرکاری داشتم، یا بهتر بگم اولین روز پرکاری داشتم داچ. داچ چراغ قوه‌اش را به سمت ساعت مچی خود انداخت. 11:30 شب بود. او گفت:
خیلی خوب، احتیاط کنید قربان.
حتما، تا چند ساعت دیگه میبینمت. اتومبیل BMW به خیابان فرانت پیچید و در تاریکی شب با سرعت به راه افتاد. داچ با خود اندیشید: تا چند ساعت دیگر. این وکلا واقعا انسان‌های عجیبی بودند. آنها 18 تا 20 ساعت در روز، آن هم 6 روز در هفته کار می‌کردند، گاهی اوقات هم تمام طول هفته. آنها خیال داشتند مشهورترین و بهترین وکیل در دنیا شوند و یک شبه راه 100 ساله بروند و صاحب میلیون‌ها دلار پول شوند. در بعضی مواقع آنها 24 ساعت بی وقفه کار می‌کردند و حتی برای استراحت هم به خانه‌های خود برنمی‌گشتند و در دفتر کارشان می‌خوابیدند. او از همه رنگ دیده بود، اما هیچ کدام از آنها زیاد دوام نمی آوردند. بدن آدمی برای این گونه افرادکاری ها خلق نشده. پس از نزدیک به 6 ماه کار و فعالیت با این شدت و حدت، آنها از پا می افتادند و ساعات کارشان به روزی 15 ساعت و فقط 6 روز در هفته کاهش می یافت. سپس به 5 روز و نیم با روزی 12 ساعت. هیچ کس قادر نبود هفته ای 100 ساعت کار کردن را بیش از 6 ماه ادامه دهد. هیچ کس. چند روز بعد، 1 ساعت پس از نیمه شب، زنگ تلفن به صدا درآمد. به غیر از صدای زنگ و صدای وزوز لامپ مهتابی، طبقه دوم ساختمان بندینی در سکوت مطلق فرو رفته بود. پاهای مرد جوان روی میز جدیدش قرار داشت. او آنها را در قسمت مچ پا روی هم انداخته و مدتی میشد هر دو پایش کرخت و بی‌حس شده بودند. بقیه بدنش در صندلی چرم نرم و بزرگ مخصوص پشت میز به آسودگی رها شده بود. میچ به یک پهلو چرخید، طوری تنفس میکرد نشان میداد در خواب عمیقی فرو رفته. پرونده سانی کپس روی میزش دیده میشد و مقداری اوراق و اسناد قطور روی شکمش قرار گرفته بود و بر معده‌اش فشار میآورد. کفشهایش روی زمین بود. او آنها را نزدیک اوراق و اسنادی که به پرونده کپس مربوط میشد گذاشته بود. یک بسته پاره شده خالی چیپس میان کفشها بود. پس از حدود 1-2 بار زنگ زدن تلفن، میچ از خواب پرید و با عجله به طرف تلفن روی میزش هجوم برد. همسرش بود. ابی با صدایی سرد و عبوس و در این حال لحنی که حاکی از نگرانی و دلواپسی بود پرسید:
تو چرا اصلا امروز به من تلفن نکردی میچ؟
خیلی متاسفم عزیزم، من نمیدونم چرا خوابم برد. ساعت چنده؟
او چشمهایش را مالید و نگاهی خوابالود به ساعتش انداخت. ابی گفت:
ساعت 11 شبه، کاش لاغر یه زنگ به خونه میزدی.
البته من تلفن کردم، اما من یه بار تلفن کردم هیچ کی بر نداشت.
کی؟
بین ساعت 8 و 9. تو خودت کجا بودی؟
ابی پاسخی نداد. اندکی منتظر ماند و پرسید:
حالا میای خونه یا نه؟
نه، فکر کنم باید تمام امشب رو بمونم و کار کنم.
تمام شب رو؟ تو که نمیتونی تمام شب رو کار کنی میچ.
البته که میتونم عزیزم، از این کارا اینجا پیش میاد، باید انتظارشو داشت.
من منتظر بودم بیای خونه میچ. کمترین کاری که میتونستی انجام بدی این بود که یه تلفن به من بزنی. غذای من هنوز رو اجاق مونده.
متاسفم عزیزم، در حال حاضر تا سر و گردن غرق اسناد و اوراق و پرونده های کاریم. گذشته زمانو کاملا از دست داده بودم. واقعا از تری دلم ازت معذرت میخوام.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
روزتون بخیر عزیزان شنونده. رسیدیم به ساعت 11:15 و نمایش داستان بهار که قسمت چهارمش آماده است به مدت 25 تقدیمتون بشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
داستان بهار، نویسنده مجید حیدری، سردبیر ملیحه مرادی جعفری، هنرمندان علی میلانی، مهدی نمینی مقدم، مجتبی طباطبایی، نگین خواجه نصیر، شمسی صادقی، نوشین حسنزاده، معصومه عزیز محمدی، شهریار حمزیان، احمد هاشمی، عبدالعلی کمالی، امیر عباس توفیقی، سینا نیکوکار، بهرام سروری نژاد، با شرکت و کارگردانی نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت چهارم،
همراهان و شنوندگان عزیز سلام. در شب‌های گذشته شنیدید که پیمان ملکی به دعوت پسر عموش حمید ملکی برای شرکت در مراسم ازدواج حمید به اتفاق خانمش سارا و دختر کوچیکشون عازم شهرستان شاهرود میشن. 30 کیلومتر مونده به شهر حادثه‌ای برای پیمان خانوادش اتفاق میفته و ماشینشون چپ میکنه و اونا در حالی که شرایط خوبی ندارن به بیمارستان منتقل میشن. حمید پسر عموی پیمان متوجه میشه که بهار همراه پدر و مادرش به بیمارستان منتقل نشده و همه بیمارستان های شهر و حتی پزشکی قانونی رو هم برای پیدا کردن بهار جستجو میکنن، ولی بهار رو پیدا نمیکنن. پیمان بعد از چند عمل جراحی به هوش میاد و اصرار میکنه که میخواد زن و بچهشو ببینه، ولی اطرافیان به خاطر شرایط جسمانی پیمان حقایق رو ازش پنهان میکنن. حالا با هم میشنویم ادامه نمایش داستان بهار رو.
همین چی کار میکنی؟ حواست به ماشینای دیگه نیست؟
حواسم نیست، نمیتونم برای شناسایی بهار برم.
من فقط یه بار بهار وقتی کوچولوتر بود دیده بودم.
ای کاش به پدر مادر آقا پیمان میگفتی.
خبر تصادف پیمانو شنیدن حال هر دوشون بده. کلی دروغ بهشون گفتیم، تو شرایطی نیستن که خدای نکرده بخواد.
راست میگن، یه دیوونه سنگ رو تو چاه میندازه 100 تا عاقل نمیتونن درش بیارن. خلبازیای پیمان همه رو گرفتار کرده.
بنده خدا پدر مادرشون چی میکشن؟ خیلی بچه چه گناهی کرده که رو باید تو شروع زندگیش اینطوری پرپر بشه؟
ستاره خانم، هنوز که چیزی مشخص نشده.
دیگه چی باید مشخص بشه آقا نادر؟ اون از اون دختر بیچاره که رو تخت بیمارستان داره با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنه، اینم از این بچه.
پیمان اگه بفهمه داغون میشه. من که کلا 2-3 بار بیشتر این بچه رو ندیدم، طاقت مرگشو ندارم.
این قضیه هم داستانی شده برای خودش. تو این 24 ساعت گذشته این بچه کجا بوده؟ خدا میدونه.
جناب سرور مرادی گفت یه بچه زخمی متاسفانه فوت شده. منم
میدونم حرف درستی نیسته، ولی یه وقتایی فکر میکنم خوبه که سارا رو تخت بیمارستان خوابیده و هوشیار نیست، وگرنه قطعا طاقت شنیدن این خبر رو نداشت. برای یه مادر هیچ بلایی از این سخت نیست.
نمیدونم چی بگم. پیمان 4 سال پیش قبل از ازدواجش هم یه تصادف ناجور داشت. با 2 تا از دوستاش میرفتن شمال، تو راه تصادف کردن. یکی از دوستای پیمان تو همون صحنه تصادف فوت کرد. یکی دیگه شون هم متاسفانه بعد از کلی دوا و درمون و بازپروری بنده خدا یه پاشو از دست داد.
و سابقه داره این آقا پیمان.
بله.
من جای خانمش بودم نمیذاشتم پشت ماشین بشینه.
خودش هم بعد از اون تصادف همیشه میگفت دیگه پشت ماشین نمیشینه. تو مدت هم نمیشه رانندگی نمیکرد.
الان پیدا کردن مقصر دردی از پیمان دوا نمیکنه. پزشک قانونی همینجا سمید کجا داره میگه حواس پرت؟
بخش دارم نظرت میخوام یه لحظه حواس پرت. ستاره جان شما تو ماشین بمون، من و مادر میریم.
آقا نادر حواستون به حمید باشه.
بله چشم.
مامانم زنگ میزنه. بله مامان جان سلام. با حمید اومدیم پزشک قانونی. چی کار کنم؟ حمید ها رو روز خوبی نداشت. خب نمیتونستم تلاش بذارم. خودم دلم خونه. نه همه چی رو فعلا کنسل کردی. مامان وقتی کل خانواده همین تو شکن یه دنیا غم و قصه دارن، اخه ما چجوری میتونیم به جشن و شادی و عروسی فکر کنیم؟ ها جان نه نه مامان نه، نگران نباش ما خوبی. حالا وقت زیاده بس تکلیف این قضیه مشخص بشه. آه راستی مامان، اگه با پدر مادر همین تماس گرفته چیزی نگی از وضعیت بچه ها. حمید اینو برگشتم من باید قطع کنم. قربونت برم. خدافز خدافز. چی شده؟ چقدر زود برگشتیم؟ بچه رو دیدی؟ بهار بود؟
از وقتی رفته بچه رو دیده فقط نمیدونم شوکه شده، هیچی نمیگه. حمید جان، حمید یه کلمه بگو چی شده خیه؟
بچه
حمید جان، حمید درست حرف بزن ببینم چی شده.
بچه بهار نبود.
خب
همین
من حالم خوب نبود. حرفای جناب سرور مرادی رو اصلا نشنیدم چی گفت.
والا من نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت. این پسر بچه هم فرقی با بهار نداره. خب
من اصلا سر در نمیارم پس این بچه چی شده.
من از بیمارستان‌های شهرهای نزدیکم پرسجو کردم، اونجا هم خبری نبود.
یعنی پیمون بشه بچهش تو تصادف نابودید شده، نابود میشه. چیکار کنیم مادر؟
والا نمیدونم. فعلا باید سعی کنیم به پیمان برسیم تا شرایط روحی و روانیش بهتر بشه.
والا من که هنوز کامل آقا پیمان خانم بچه‌ش رو نمی‌شناسم. تو این جریان داغون شدم دیگه. آقا پیمان بفهمه خدا میدونه چی به سرش میاد.
خدا بزرگه، خدا هیچ وقت من نباشه تنها نمیذاره.
همین جا من باید دارم بیمارستان. منو بی زحمت برسون بیمارستان.
باشه.
همکارا پیام دادن که پیمان اونجا رو ریخته، به هم اصرار داره از بیمارستان مرخص بشه.
تا کی باید تو بیمارستان بمونه؟
لااقل یه هفته دیگه باید اونجا باشه. البته فکر کنم مجبور بشیم به تخت قل و زنجیرش کنیم با این وضع.
منم باید برم دیدن جناب سرور مرادی. امید میگفت تماس گرفته، گفته خبرای جدید داره.
فکر کنم که موضوع تصادف انقدر پلیسی و معمایی بشه.
سلام از تو جناب سرور. فکر میکردم باید بیام کلانتری دیدن شما.
سلام، میخواستم با پیمان ملکی چند کلمه ای صحبت کنم.
اتفاقی افتاده جناب سرور؟
نه.
ما به پیمان نگفتیم که وضع خانومش و بچهش روبرو نیست.
حواسم هست، نگران نباش. میخواستم ببینم از شب حادثه چی یادش میاد.
تا حالا که یکی دو بار براتون گفته.
آره، ولی اون موقع شرایط جسمی و روحی مناسبی نداشت. حالا که هوش و حواسش بهتر شده میخوام باهاش صحبت کنم.
بفرمایید، من در خدمتتون.
بفرمایید. ببینم آقا پیمان کار و کاسبیش چیه؟
حساب داره، توی شرکت تو تهران کار میکنه.
وضع مالیش چطوره؟
معمولی. البته بچه زرنگیه، صبح تا شب کار میکنه. تازه اول راهه.
بله.
این سوالا بررسی پرونده پیمان رب داره؟
بله بله، ارتباط داره. سلام خانم، من سروان مرادی هستم، میخواستم با خانم تیموری صحبت کنم.
سلام جناب سروان، من تیموری هستم، تلفنی باهاتون صحبت کردم.
میشه یک بار دقیق بفرمایید حرفایی که به من گفتین رو؟ میخوام آقای حمید هم بشنوه.
بله خواهش میکنم. تقریبا یه ساعت پیش یه آقای تماس گرفته بودن با بخش، پیگیر حال آقای ملکی بودن.
خب شاید از خانواده ما بودن.
غریبه بودن، چون حتی اسم و فامیل بیمارم نمیدونستن، فقط میدونستن تصادف کردن.
از کجا متوجه شدید که منظورشون آقا پیمانه؟
خب روز و ساعت تصادف رو میدونستن، البته مشخص بود تنها چیزی هم که میدونن همونه.
خانم میخوای یعنی چی؟
خانم تیموری، مکالمتون چقدر طول کشید؟
خیلی کوتاه، چون خیلی مضطرب بودن، خیلی هم آروم صحبت میکردن.
و دقیقاً چی ازتون پرسیدن؟
می‌خواستن بدونن زن و شوهری که توی تصادف یکی دو روز گذشته مجروح شدن توی چه وضعیتی.
اثر در نمیارم جناب سروان، آخه این آدم کی بوده؟
ما شماره تماس رو پیگیری می‌کنیم. امیدوارم بتونیم اطلاعاتی به دست بیاریم، هرچند که مطمئنم این بابا هر کی بوده نمیخواد کسی سر از کارش در بیاره.
این حرفا، این صحبت‌ها یعنی چی؟
براتون توضیح میدم. خیلی ممنونم خانم تیموری.
خواهش میکنم.
من باید از آقای ملکی هم چند تا سوال بپرسم.
بفرمایید. البته خیلی عصبیان. اصرار دارن هر طور شده مرخص بشن.
متوجهم. لطفاً به دکترشون هم اطلاع بدید، میخوام باهاشون صحبت کنم.
بله، چشم.
جناب سروان، شاید این یارو یعنی که تماس گرفته، شاید از ماشینای عبوری بودن که تصادف دیدن، خواستن بدونن حال سرنشینای ماشین چطوره.
بعید میدونم با توجه به مفقود شدن بچه کوچیک آقای ملکی. حدس میزنم.
چی حدس میزنی؟
واقعیتش خب مطمئن نیستم، ولی ممکنه با یه آدم ربایی مواجه باشیم.
یعنی چی؟ آخه کی دلش اومده یه بچه کوچیک و اونم تو اون وضعیت عجیب غریب بدوزه؟
شما آروم باشید، خواهش میکنم. پیمان نباید از این موضوع چیزی بفهمه.
بله،
بهتره شما همینجا بمونی، من تنها با پیمان صحبت کنم بهتره.
بله، فکر همه چیزو میکردم جز آدم ربایی.
به خودتون مسلط باشین، من باید دارم با پیمان صحبت کنم، همینجا منتظر باشید.
بله بفرمایید.
خب خدا رو شکر به نظر میاد حالتون بهتره آقا پیمان. منو که یادته
جناب سروان، یه تصادف کوچیک داشتم، تای دره که نرفتم، با جارو خاک اندازم که تو جاده جمعم نکردم بیارم بیمارستان.
خب همین خلق و خوی آتیشی نشون میده که حالت خوبه. چند تا سوال ازت دارم
جناب سروان. فکر کنم شما منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی. بابا من نه قتل و جنایتی کردم، نه از دیوار کسی بالا رفتم، یه تصادف کردم. یعنی تصادفم که نبوده.
تصادفم نبوده؟
یعنی با کسی شاخ به شاخ نشدم، نزدم چند نفر رو ناکار کنم، یه خبط و خطایی کردم، حالا اینجا به چار میخم کشیدن، دارم تومنش رو پس میدم دیگه.
آبه ایمان، من نیومدم اینجا اذیتت کنم، ولی کار ما هم قوانین خاص خودشو داره، باید پرونده شما رو کامل کنم.
من که چند بار توضیح دادم، من داشتم با سرعت خیلی زیاد تخته گاز می اومدم که ای کاش قلم پام میشکست، اصلا نمیتونستم پشت ماشین بشینم. راست میگم، حادثه خبر نمیکنه. تو چند ثانیه قبلش داشتم با خانومم و دخترم بهار حرف میزدم و شوخی میکردم، یهو نفهمیدم چی شد، دیدم وسط زمین و آسمون. فقط اون لحظه تنها چیزی که میشنیدم صدای جیغ و فریاد سارا خانومم و بهار بود. بعدش هم که میدونید بیهوش شدم.
بله، یعنی از بعد از چپ شدن ماشین دیگه چیزی به یاد نمیاری؟
نه، ولی چند لحظه همه زندگی از جلوی چشم رد شد، مثل یه فیلم سینمایی، مخصوصا روزی که بهار به دنیا اومد.